باید دختران هم به مکتب برن. یک چیزی که همیشه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به او اشاره میکنن و خداوند هم این مسئله همیشه در صدر اسلام و در نزد خدا همیشه و همیشه قابل تحسین بوده و همیشه مورد توجه بوده. چرا خدا اولین حرف گفتن چرا گفت اقرا؟ چرا دیگه چیزی نگفت؟ چرا دیگه فعلر استفاده نکرد؟ گفت اقرا. به خاطر از اینکه اقرا، با اقرا تمام دنیا روشن میشه، دلهای ما پاک میشه و ما رو به پیشرفت میره. تنها راهی که ما به صلح برسیم، تنها راهی که جنگ خلاص بشه، اینه که ما تحصیل بکنیم و بتونیم آینده کشور خود ما به دست خود بسازیم.
شنونده های عزیز، با پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه بوده تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
شنوندای عزیز و ارجمند، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و یاران گرامی. انشالله آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. در این لحظه از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم که با همکاران ما در بخش نیمروزی هم همراه باشید. روزتان خوش و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. در هر کجایی که هستین سالم و تندرست باشین انشاءالله. سال روز ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و روز پرستاره و همه شما دوستان عزیز شنونده و میخواستیم به پرستاران عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در خدمت شما هستیم با نشرات نیمروزی رادیو دری. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم در پخش نیمروز. فهرست و عناوین نشرات نیمروزی ما از این قرار است: در ساعت یک بعد از ظهر شما شنونده اخبار و گزارش ها خواهید بود. پس از آن در ساعت 1:30 دعای هفتم صحیفه سجادیه نشر میشه. بعد از آن در خدمت شما هستیم در ساعت 1:35 با برنامه گلبانگ غزل. برنامه معرفت دینی را هم در ساعت 1:45 میتونین شنونده باشین. در ساعت 2 بعد از ظهر هم برنامه نمایش هفته نشر میشه. در ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان برنامه چوکی داغ را میتونین بشنوین. پس از آن در ساعت 3 بعد از ظهر دومین بخش اخبار نیمروزی تقدیمتان خواهد شد. پس از آن در خدمت شما هستیم با برنامه میعادگاه عاشقان در ساعت 3:10. در ساعت 3:25 هم برنامه گلچین موسیقی را میتانین بشنوید. در ساعت 4 بعد از ظهر با وقت افغانستان باز هم خبر داریم. در ساعت 4 و 10 دقیقه برنامه طنز شکرستان تقدیمتان میشه. در ساعت 4 و 45 دقیقه شما شنونده برنامه دعای سماد خواهید بود. پس از آن در خدمت شما هستیم با برنامه مجله اقتصادی در ساعت 5 و 10 دقیقه. در ساعت 5 و 40 دقیقه هم برنامه عطر کوثر میتونین بشنوین. پس از آن در خدمت شما هستیم با برنامه رازهای زندگی در ساعت 5 و 55 دقیقه. در ساعت 6 بعد از ظهر با وقت افغانستان باز هم با بخش های خبری در خدمت شما هستیم. از تهران تا کابل برنامه بعدی ماست که در ساعت 6 و 30 دقیقه با وقت افغانستان شما میتونین این برنامه را بشنوین. در ساعت 6 و 45 دقیقه برنامه گنج کلام نشر میشه. پس از آن در خدمت شما هستیم با برنامه کنکاش در ساعت 7 شب. در ساعت 7 و 30 دقیقه باز هم خبر داریم با اخبار شامگاهی در خدمت شما هستیم. در ساعت 7 و 40 دقیقه آخرین برنامه از نشرات نمروزی تقدیمتان میشه که عنوانش هست همراه با خورشید. شما دوستان عزیز شنونده میتونین نشرات نمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. همین قسم از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. ساعت 12 ظهر به وقت ایران و یکی بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
طالبان: داعش تهدید برای افغانستان نیست. مقام دولت طالبان: این دولت در تصمیم گیری مستقل است. امیر عبداللهیان خطاب به طرفهای غربی حاضر در مذاکرات وین: امروز وقت عمل است. و خطیب زاده: همه باید سیاسی کردن ورزش را نکوهش کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقت شما بخیر. سال روز ولادت با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها را تبریک و تهنیت عرض می کنم خدمت شما عزیزان و شنونده های همراه رادیو دری. به اتفاق همکارانم در بخش خبر رادیو خدمتتان رسیدیم با تقدیم این بخش خبری. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان خطر گروه تروریستی داعش را برای این کشور کم اهمیت دانست. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، ذبیح الله مجاهد گفت گروه تروریستی داعش دیگر تهدید بزرگ در افغانستان نیست، زیرا یک گروه کوچکی بود که اکنون در کابل و جلال آباد نابود شده است. سخنگوی دولت طالبان افزود نیروهای طالبان در سه ماه گذشته بیش از 670 نیروی گروه تروریستی داعش را در افغانستان دستگیر و 27 مخفیگاه این گروه را در کابل و جلال آباد تخریب کردند. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان این دولت را در تصمیم گیری مستقل دانست. شبکه خبری نیوز اجدای هند به نقل از یک منبع اعلام کرد نمایندگان دولت طالبان در افغانستان در دیدار آخر خود با توماس وست نماینده آمریکا در امور افغانستان وعده تشکیل دولت فراگیر و همه‌شمول را تا ماه مارچ 2022 داده است. اما بلال کریمی سخنگوی دولت طالبان ادعای این شبکه را رد کرد و گفت طالبان در تصمیم گیری خود مستقل عمل می کند. بلال کریمی در این حال افزود این حق مردم افغانستان است که باید درباره ساختار نظامشان تصمیم گیری کنند. بانک مرکزی افغانستان در صدد حفظ ارزش پول ملی این کشور در مقابل اسعار خارجی است. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان و دنبال تحولات اخیر افغانستان، بحران اقتصادی پیش آمده در این کشور و همچنین افزایش بهای یک دلار آمریکا به بیش از 100 افغانی در بازارهای افغانستان، مسئولان بانک مرکزی دیروز در نشستی با اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل در زمینه ثبات و حفظ نرخ مبادله افغانی، نظارت بر فعالیت‌های صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی گفتگو کردند. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت بانک مرکزی تا حد توان تلاش کرده تا از بحران اقتصادی در این کشور جلوگیری کند. محمد طاهر قیومی عضو هیئت رهبری اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل هم در این نشست گفت این اتحادیه در صدد است ارزش بهای افغانی را حفظ کند. در حال حاضر یک دلار آمریکا در بازارهای این کشور در بازارهای افغانستان برابر با 103 افغان است. نخست وزیر پاکستان با انتقاد از تداوم مسدودیت دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا و نگرانی از بحران انسانی در این کشور گفت تشدید اوضاع افغانستان برای پاکستان و ایران به عنوان دو کشور همسایه نزدیک مشکل ساز خواهد بود. با گزارش ایرنا به نقل از تلویزیون دولتی پاکستان، عمران خان روز پنجشنبه در کنفرانس اسلام آباد 2021 به عنوان آسیای جنوبی مرفه و صلح‌آمیز به اهتمام اندیشکده مطالعات راهبردی اسلام آباد برگزار شد، اوضاع افغانستان را نگران کننده دانست و خواستار شتاب جهانی برای کمک به مردم این کشور شد. عمران خان خطاب به آمریکا گفت تا زمانی که آنها این واقعیت را درک نکنند که باید دارایی‌های افغانستان را آزاد و اجازه فعالیت نظام بانکی این کشور را بدهند، وضعیت مردم افغانستان بدتر خواهد شد و تبعات آن دامن دیگر کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان را خواهد گرفت. نخست وزیر پاکستان اظهار داشت تأثیرات افزایش نابسامانی‌ها در افغانستان متوجه ایران و پاکستان نیز خواهد بود و ما با یک چالش عمده پناهجو مواجه خواهیم شد. مشاور ویژه وزیر خارجه مالزیا در امور افغانستان و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور روز پنجشنبه درباره کمک رسانی به مردم افغانستان رایزنی کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما در دیدار احمد اعظم عبدالرحمن مشاور ویژه وزیر خارجه مالزیا در امور افغانستان با علی اصغر محمدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور درباره تحولات افغانستان و فعالیت‌های ایران و مالزی برای کمک رسانی به مردم افغانستان بحث و تبادل نظر شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزیا در این دیدار با تبیین مواضع و تشریح تلاش‌های گسترده ایران در ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان برای هدایت کمک‌های دولت و سازمان‌های مردم نهاد مالزیا به کابل نیز اعلام آمادگی کرد. مشاور ویژه وزیر خارجه مالزیا در امور افغانستان نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت ارسال کمک‌های فوری برای مردم افغانستان ابراز امیدواری کرد کشورهای اسلامی در این موقعیت حساس افغانستان را یاری کنند. احمد اعظم عبدالرحمن با اشاره به جایگاه مهم و مؤثر تهران در تحولات منطقه، نقش جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یکی از مسیرهای اصلی برای کمک رسانی به افغانستان غیر قابل انکار دانست و اعلام آمادگی ایران برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان را بسیار ارزشمند و حیاتی توصیف کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در پیام اینستاگرامی در خصوص مذاکرات جاری در وین طرفهای غربی را به عمل به وعده‌های گذشته ایشان فراخواند. با گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان در شبکه اجتماعی اینستاگرام با اشاره به اینکه هدف مذاکرات وین دستیابی به یک توافق خوب است نوشت طرفهای غربی باید بدانند در 8 سال گذشته به اندازه کافی حرف زده شده و وعده بی‌عمل داده‌اند، اما امروز وقت عمل است و ما برای رسیدن به توافق جدی و خوب تلاش میکنیم. امیر عبداللهیان افزود برنامه هسته ایران کاملا صلح‌آمیز است، اما رفع نگرانی هسته‌ای ادعای طرفهای غربی با رفع کامل تحریم‌های برجامی ارتباط مستقیم دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان این پیام خاطر نشان کرد هرچند تردید داریم که آیا طرف غربی اصولا آماده رفع تحریم هاست یا اینکه صرفا به دنبال رفع یک طرفه نگرانی های خود است، اما اگر طرف غربی مذاکرات با حسن نیت، ابتکار عمل و ایده های سازنده در ادامه مذاکرات حضور یابد، یقینا شاهد پیشرفت سریع مذاکرات خواهیم بود. نشست کمیسیون مشترک برجام روز پنجشنبه با حضور هیئت های ایران و گروه 4+1 و همچنین اتحادیه اروپا در وین برگزار شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در واکنش به اقدام خصمانه آمریکا و متحدانش در بایکوت دیپلماتیک المپیک زمستانی 2022 پکن گفت همه باید سیاسی کردن ورزش را نکوهش کنند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید خطیب زاده در توییتر با انتقاد از بایکوت دیپلماتیک المپیک زمستانی پکن از سوی آمریکا و متحدانش همبستگی ایران با چین را در مقابله با کارزار تخریبی غربی ها اعلام کرد. خطیب زاده در توییتر نوشت چه بایکوت دیپلماتیک المپیک پکن باشد و چه محروم کردن تیم های ایرانی از دسترسی به منابع مالی، همه باید سیاسی کردن ورزش را نکوهش کنند. برت مکگورگ هماهنگ کننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای امنیت ملی آمریکا از فروش سلاح به عربستان سعودی دفاع کرده است. با گزارش خبرگزاری فارس، برت مکگورگ در نشست روز پنجشنبه در اندیشکده دولت‌های خلیج فارس در واشنگتن گفت عربستان برای دفاع از خودش به سلاح‌های آمریکایی نیاز دارد. وزارت خارجه آمریکا 5 نوامبر درخواست عربستان سعودی برای خرید 650 میلیون دلار موشک هوا به هوا و تجهیزات مرتبط را تایید کرد. آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا در نامه‌ای به کنگره مدعی شده بود فروش این تجهیزات سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا را تقویت خواهد کرد. اقدام آمریکا با مخالفت‌های روبرو شد. از جمله دو عضو کنگره آمریکا روز 3 دسامبر با نگارش یادداشتی در روزنامه گاردین ضمن اذعان به اینکه جنگنده‌های سعودی با کمک آمریکا یمن را هدف بمباردمان‌های گسترده قرار می‌دهند، خواستار پایان این روند شدند. جنگ افروزی‌های عربستان و متحدانش در یمن از مارچ 2015 تا کنون با کشته و زخمی شدن صدها هزار یمنی و آوارگی 4 میلیون نفر منجر شده است. و یک سازمان حقوق بشر یمنی در گزارش اعلام کرد از آغاز جنگ عربستان سعودی ضد یمن تا کنون 2400 زن در جریان بمباردمان ها کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رسمی یمن سبا، سازمان حقوق بشری انتصاف یمن روز جمعه در گزارش خود آورده است از 26 مارچ 2015 تا 8 دسامبر 2021 میلادی 2412 زن در جریان بمباردمان ائتلاف سعودی کشته و 2825 زن دیگر و 2825 زن دیگر نیز زخمی شدند. بر اساس این گزارش، وضعیت زنان در مناطق تحت اشغال نیروهای متجاوز در یمن نگران کننده است و میزان خشونت ضد زنان از آغاز حمله به یمن 63% افزایش یافته است. این سازمان حقوق بشری افزوده است گزارش‌های موثق در خصوص ارتکاب جرایمی مانند خشونت ضد زنان، ربایش و تعرض به آنها در مناطق جنوبی یمن که در اشغال ائتلاف سعودی است به دلیل نبود امنیت وجود دارد. سازمان انتصاف همچنین اعلام کرد 65 هزار بیمار مبتلا به تومورهای سرطانی در یمن وجود دارند که شمار بسیاری از آنها زن هستند و در نتیجه بسته بودن میدان هوایی صنعا با خطر مرگ مواجهند و بیش از 12 هزار بیمار دچار نارسایی کلیه نیز نیازمند انجام پیوند فوری در خارج هستند. خب شنوندگان گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. مشروع خبرها به سمعتان رسید. همچنان در خدمتتان هستیم. با ادامه این بخش خبری مروری دوباره خواهیم داشت بر سرخط خبرها. طالبان: داعش تهدید برای افغانستان نیست. مقام دولت طالبان: این دولت در تصمیم گیری مستقل است. امیر عبداللهیان خطاب به طرف‌های غربی حاضر در مذاکرات وین: امروز وقت عمل است. و خطیب زاده: همه باید سیاسی کردن ورزش را نکوهش کنند. برای دریافت خبرها و گزارش‌های بیشتر از افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان میتونین به سایت ما هم سر بزنین با آدرس parsoday.com/dari. دعوت می‌کنم با بخش دوم هم ما را همراهی بفرمایید. خب دوستان عزیز، بخش دوم این بخش خبری را با یک گزارش از مزار شریف آغاز میکنیم. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ ضمن دیدار از ساحات باستانی بر حفظ و بازسازی آثار تاریخی این ولایت تاکید کرده. کاظم حیدری گزارشی در این باره دارد.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ ضمن دیدار از ساحات باستانی بر حفظ و بازسازی آثار تاریخی در این ولایت تاکید کرده است. بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ منتشر گردیده، ذبیح الله نورانی طی سفر به ولسوالی بلخ استان بلخ از مناطق و آثار باستانی موجود در این ولسوالی دیدن کرده است. نورانی در دیداری که روز گذشته با مسئولان حکومتی در ولسوالی بلخ داشته، از آنان خواسته است در حفظ و نگهداشت آثار بجا مانده از دوره‌های مختلف تاریخی از هیچ تلاش فروگذار نکنند. خبرنامه افزوده که رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ همچنان وعده داده است که قرار است در همکاری با وزارتخانه مربوطه آن عده از آثار باستانی که طی سالیان گذشته و به دلایل مختلف تخریب شده آن را مجدداً بازسازی کنند. نورانی آثار تاریخی و فرهنگی را نشانه از هویت گذشته یک ملت دانسته تأکید کرده که تحت هر شرایط مکانهای تاریخی و آثار قدیمی باید برای نسلهای آینده کشور حفظ و مرمت شوند. نورانی ضمن بیان این که در گذشته بنابر نبود امنیت و تداوم جنگها در کشورش، بسیاری از آثار عتیقه و با ارزش توسط سوء استفاده جویان مورد دست برد و چپاول قرار می گرفت. افزوده که در حال حاضر ساحات باستانی به شدت از سوی حکومت مراقبت و از قاچاق آثار تاریخی جلوگیری می شود. وی همچنان خاطر نشان کرده که برخی از افراد و نهادهای خصوصی نیز برای بازسازی و ترمیم مکانهای باستانی که آسیب دیده اند آمادگیشان را اعلام کرده اند. خبرنامه اضافه نموده که صالح محمد خلیق رئیس پیشین اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ گفته است که در این ولایت به تعداد 120 بنای تاریخی و ساحه باستانی وجود دارد که آثار ارزشمند را در خود جا داده اند. خلیق گفته است در صورت مرمت کاری ساحات باستانی و تأمین شدن امنیت در این مناطق، صنعت گردشگری نیز در این ولایت رونق خواهد یافت و در جمع آوری عواید به نفع دولت نیز بسیار مؤثر خواهد بود. گفته نیست که ولایت بلخ در شمال افغانستان با پیشینه و قدامت تاریخی که دارد، به دلیل داشتن بناها و آثار باستانی و پرورش شخصیت‌های علمی و فرهنگی از شهرت جهانی برخوردار بوده است. مدرسه سبحان قلی، آرامگاه رابعه بلخی، آرامگاه منتسب به حضرت شیش پیامبر، خانقاه بهاءالدین ولد پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی، برج عیاران و بنای معروف حج پیاده از جمله مکان‌های تاریخی با ارزش اند که در ولسوالی بلخ این ولایت قرار دارند و هر سال شیفتگان بسیاری را جهت بازدید از این مکان‌ها به سمت خود می‌کشانند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
همونطور که در خبرها هم به سمتان رسید، بانک مرکزی افغانستان در صدد حفظ ارزش پول ملی این کشور در مقابل اسعار خارجی است. در حال حاضر یک دلار آمریکا در بازارهای افغانستان برابر با 103 افغانی است که این مسئله تاثیر بسیار زیادی بر اوضاع اقتصادی افغانستان داشته. نرخ دلار در حال این روزها در حال افزایش است که فقر و گرسنگی در افغانستان هم در حال گسترش است و سازمان‌های مختلف بین‌المللی در این باره هشدار دادند. با سقوط دولت سابق در افغانستان، ذخایر بانک مرکزی این کشور در بانک‌های خارجی مسدود شده و در حال حاضر گفته میشه که افغانستان با بحران نقدینگی مواجه است. همکارم در همین ارتباط نظر محترم سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل را پرسیده.
این عامل بسیار روشن است. چنان که هر کالا، هر شیعی به اصلاح کمتر شود، مقدارش از نظر مقداری کمتر شود، در حقیقت ارزشش و قیمتش بلند می رود. فکر کنید چون منابعی که اسعار برای افغانستان یا پول خارجی را در حقیقت وارد میکرد، یا از طریق کمک ها یا از طریق مثلا صادرات طریق مختلف، او در شرایط کرونی با کمبود و کاهش مواجه شده. از بس مقدار دلار یا عرضه دلار یا بسا ورود دلار و دلایل کم شده، از این بابت ارزشش بلند رفته و پول ملی در برابر دلار پایین آمده. این یگانه علتش اینه میشه، در حقیقت تقلیل و کاهش مقدار عرضه دلار و در برابرش مثلا ثابت بودن یا مقداری معینی پول ملی در حقیقت این ارزش پول ملی رو در برابر محدودیتی که ما در برابر جمع‌آوری اسا یا برای سوادری اون را داره وطن ما در حقیقت ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه. خود در گذشته معمولا کمک‌های دامه داشت، مثلا نقل انتقال پولیس داشت، بالاخره از طریق فروش بعضا کالای غیرقانونی مواد مخدر هم پول وارد افغانستان میشد و مؤسسات غیر دولتی که 400 مؤسسه غیر دولتی در حقیقت 52 دریافت کردن، همه اینا در حقیقت دلار رو توزیع میکرد و این مقدارش در بازار افزایش پیدا میکرد و بسیار انزه روانی هم مردم احساس بکردن که وجود داره و این کمک هم استمرار دارد. این بود و گریم سیاست پولی هم مطرح است و این معنی که بانک مرکزی هم یک مقدار برای ثبات ارزش پول ابزار در دست داشت از طریق عرضه اسعار که قیمت یا ارزش پول ملی را مصنوعا حفظ میکرد. در شرایط کنونی چنین ابزارها هم در اختیار نیست. از طرف دیگر مقدار کمک و مساعدت ها هم کاهش یافته و فرار سرمایه و اسعار هم صورت گرفته. خیلی از مردم مثلا سرمایه خودش بیرون کشیدن. اینو نشان میده که با کاهش بسیار اسعار روبرو شده، ارزش و بسیار امو قیمتش در برابر پول ملی افزایش پیدا کرده. اینا دلایل اقتصادی هستند.
این نوسانات چقدر میتونه به تحولات سیاسی به وجود آمده در افغانستان مربوط باشه؟
تحولات سیاسی بسیار زیاد تاثیر داره بالای این مسائل که من عرض کردم. تاثیر سیاسی به این معنی که مثلا رژیم تغییر کرد، تابعی از اتهام وارد شد که بسیاری پول با خود بردن، یک. دومی که مثلا انسداد پولهای مثلا مثال ذخایر اسعاری افغانستان که 10 میلیارد دلار در آمریکا، یعنی برای مثال مقدار 10 میلیارد دلار و از یک کشور فقیر مسدود شود، طبیعی است اینها ابزارهای بسیار سیاست‌گذاری پولی را و تعامل و فعالیت و عملکرد سیاست پولی را بسیار آسیب زده. از این بعد این مقدار پول اگر در اختیار یا اسعار در اختیار بانک مرکزی باشه، اینا با تدابیر و سیاست‌ها و ابزارهایی که در اختیار دارن که پول ملی را ثباتش را نسبتاً تامین کنند. همه زیاد سیاسی است. بله، تاثیراتی که در افغانستان آمده، فرار سرمایه، فرار به طور مثال افراد، فرار گروه‌هایی که به طور مثال دارنده ذخایر ارزی و اسعاری بودند، همه اینا اثرات سیاسی است و پیامدهای سیاسی دارند.
جناب استاد، دلایل سکوت و عدم اقدام بانک مرکزی افغانستان در این زمینه چیه و بفرمایید که چه مقدار این تعلل فنی و چه مقدارش سیاسی هست؟
خب بانک مرکزی یکی از وظایفش به اصطلاح اعمال سیاست پولی است. اون در حقیقت ابزار در اختیارش به این معنی است که وقتی که این مقدار اسعار در اختیارش باشه، مثلا که به طور مثال در برابر بلند رفتن قیمت اسعار، مقدار اسعار را در بازار عرضه بکنه و ثبات نسبی پول ملی را تامین کنه. ابزار فعلا در اختیار بانک مرکزی با اون اندازه‌ای که در گذشته وجود داشت وجود نداره. از این باید اینا این سیاست ها را درست اعمال کرده نمیتونن. طبیعی است که در حقیقت یکی از پیامدهای همین محدودیت عمل کرده بانک مرکزی هم سیاسی است. به این معنی که خب انسداد پول ها به دلیل مثلا عدم رعایت گویا ارزش هایی که جامعه غربی ایران دارد، مثلا مبنای مسائل حقوق بشری، دولت فراگیر، همه اینا وسایل سیاسی هستند که بالای دولت کنونی افغانستان اعمال فشار بکنن و به دلایل از و هم به دلایل سیاسی هم یک مقدار این فشارها را اعمال میکنن. و اگر بانک مرکزی این وجوه در اختیار داشته باشه، اسعار در اختیار داشته باشه، مسلما با این ابزار میتونه که ثبات نسبی پولی را تامین بکنه و این در اختیار فعلا به او اندازه ای که لازم است نداره. از یه دست زیاد در سیاست گذاری های پولی کوتاه است.
خب دوستان عزیز، گفتگویی بود با محترم سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، در رابطه با سقوط ارزش پول ملی افغانستان که این روزها در محافل سیاسی و رسانه‌ای از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. این که چه راهکارهایی میتونه کمک بکنه به اقتصاد افغانستان. اما نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور رؤسای هیات‌های مذاکره کننده با هدف بررسی متون پیشنهادی ایران در
وین آغاز شده. این نشست در سطح معاونان وزیر و مدیران سیاسی وزارت امور خارجه ایران و گروه چهارجمعیک بر ریاست علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران و اندک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار می شود. ایران هفته گذشته متن پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریم های ظالمانه و مسائل هسته‌ای به طرف های مقابل ارائه داد و انتظار دارد که پاسخ منطقی و مستدل طرف های مقابل را دریافت کند. پیش از آغاز نشست آقای باقری برای آخرین هماهنگی ها در خصوص برگزاری نشست با رؤسای هیات های چین، روسیه و همچنین نماینده اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. در رابطه با این موضوع نظر محترم دکتر سید رضا میرطاهر کارشناس ارشد مسائل بین الملل را پرسیدیم.
در چارچوب و در تداوم هفتمین دور مذاکرات بین ایران و گروه چهار به علاوه یک، بعد از یک در واقع نشست چهار یا پنج روزه که هفته قبل در وین در هتل کوبورگ برگزار شد و در تهران، ایران دو پیشنهاد مشخص در زمینه لغو تحریم ها و مسئله هسته‌ای ایران به گروه چهار به علاوه یک ارائه داد. اعضای گروه چهار به علاوه یک به ویژه اعضای اروپایی خواهان بررسی بیشتر این دو سند شدند و به همین لحاظ حدود یک هفته وقت افتاد در دو هفته این طور مذاکرات و از روز پنجشنبه امروز در واقع شاهد ادامه هفتمین دور مذاکرات بین ایران و گروه چهار به علاوه یک هستیم. به نظر میاد که روز پنجشنبه و احتمالا روز جمعه روز سختی در این زمینه خواهد بود، به دلیل اینکه به هر حال گروه چهار به علاوه یک مخصوصا اعضای گروپایی بایستی پاسخ مشخصی به پیشنهادات ایران و اون دو سند ارائه شده از جانب ایران به عنوان مبنای مذاکراتی بدهند و با توجه به مواضعی که اونها تا کنون در این زمینه اتخاذ کردن، احتمال این که اونها واکنش منفی به خواسته های ایران بدن زیاد هست. اونها در روزهای اخیر مقامات آلمان، بریتانیا و فرانسه اعلام کردن که خواسته های ایران زیاد طلبانه و برخلاف شش دور مذاکرات قبلی و مواردی که قبلا در مورد اونها توافق شده بود و لذا از دیدگاه اونها این خواسته ها غیر قابل پذیرش به نظر میان. اگر این مسئله واقعیت داشته باشه و اونها بخواهند در واقع با پیشنهادات ایران به مخالفت برخیزند، خب پیشبینی آینده مذاکرات مسلماً چندان روشن و امیدبخش نخواهد بود، هرچند که هنوز هم مشخص نشده که نتیجه مذاکرات چه خواهد شد. ولی به هر حال روسیه و چین از خواسته های ایران حمایت کردند و همین مسئله کار رو برای اعضای اروپایی چهار به علاوه یک که اکنون هم راستا با آمریکا حرکت میکنند در زمینه مخالفت با خواسته های ایران سخت خواهد کرد. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که خواسته هایی که در سنت های دوگانه مطرح شده به هیچ عنوان خلاف برجام نیست و اعضای اروپایی چهار به علاوه یک هم تاکید کردن و اذعان کردن که ایران خواسته برخلاف چارچوب برجام ارائه نداده. به هر حال اکنون توب در زمین غربی ها و اروپایی هاست که مستنیت خودشون رو ثابت کنن و با قبول اسناد ارائه شده از جانب ایران به عنوان مبنای مذاکراتی در جهت پیشبرد وضعیت کنونی و خروج از بنبست در زمینه برجام و مخصوصا مسئله لغو تحریم های ایران گامی به جلو بردارند.
با توجه به این که خب برای اولین بار طی یک ابتکار عمل جدی یک متن پیشنهادی از طرف مذاکره کنندگان ایرانی به این نشست ارائه داده شد، بفرمایید که آیا امروز ما شاهد گرفتن یک پاسخ منطقی و مستدل بود خواهیم بود از طرف‌های مقابل جمهوری اسلامی ایران؟
خب اگر موازی که اونها در چند روز اخیر در این زمینه اتخاذ کردن رو ملاک قرار بدیم، پاسخ منفیه. ولی اگر تحولی در این زمینه رخ داده باشه، این احتمال وجود داره که اونها در واقع به جای قطع مذاکرات و پاسخ منفی و قاطع به ایران، مسیر مذاکره و مسالمت رو در پیش بگیرن و تلاش کنن که از طریق مذاکره با ایران به یک خواسته های بینابین که متضمن منافع و خواسته های دو طرف باشه دست پیدا کنه.
خب ما شاهد بودیم که آمریکایی ها در بحبوحه این نشست چند نهاد و فرد رو دوباره تحریم کردن. بفرمایید که پیام آمریکایی ها به این نشست چی بود با این اقدامی که انجام دادن؟
آمریکایی ها قبلا هم اعلام کردن از دیدگاه اونها مسئله هسته‌ای ایران از بقیه مسئله مربوط به ایران جدا هست و دولت بایدن هم بارها اعلام کرده حتی اگر خواهان لغو تحریم ها علیه ایران باشه صرفا اون دسته از تحریم ها رو لغو خواهد کرد که به مسئله هسته‌ای ایران ارتباط پیدا کنه. به همین لحاظ نه تنها اونها میگن تحریم هایی رو که به دلیل مسائل حقوق بشر و تروریسم و امثال اینها علیه ایران وضع کردن بر نمیدارن، بلکه همونگونه که شما فرمودید حتی در دولت بایدن هم شاهد اعمال تحریم های جدید به بهانه های حقوق بشری از جمله تحریم که روز چهارشنبه اعلام شد هم بودیم. لذا این مسئله چندان ارتباطی به مذاکرات پیدا نمیکنه و آمریکایی ها کماکان روی کرده تحریم ایران رو در دستور کار دارند.
خب گفتگوی بود با محترم دکتر سید رضا میرطاهر در رابطه با گفتگوهای وین. رسیدیم به پایان این بخش خبری. برای دریافت خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونین به سایت ما هم سر بزنین با آدرس parstoday.com/dari. همه‌تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا. حق نگهدارتان.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همکارانم در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز شنونده. دعوت میکنم که برنامه بعدی ما را بشنوین که عنوانش هست دعای هفتم صحیفه سجادیه. از همه شما التماس دعا داریم. انشالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نمیکنیم.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله ولم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
دوستان عزیز شنونده در خدمت شما هستیم با نشرات نیمروزی رادیو دری. در این لحظه دعوت میکنیم که شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید، با یادآوری که این برنامه تکرار برنامه صبح هست. علاقمندانی که موفق به شنیدن برنامه خودشان نشدند در این لحظه میتونند برنامه خودشان بشنوند.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام حضرت حق و سلام بی پایان به همه شما گلبانگ دوستانی که از باب معرفت و لذت شنیدن یک موسیقی دلنشین دیگر با شعر از معرفت و حکمت مخاطب ما هستید و برادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران گوش می دهید. بنده وفا سلامگویتان هستم و به اتفاق سرکار خانم بیاد آمده این تا غزلی از حافظ را با صدای هنرمند خوش صدا یعنی جمال الدین منبری تقدیمتان کنیم.
چندان که گفتم غم با طبیبان درمان نکردند مسکین غریبان، درج محبت بر مهر خود نیست، یا رب مبادا کام رقیبان.
چندان که گفتی غم با طبیبان درمان نکردم مسکین غریبان، درج محبت بر مهر خود نیست، بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان، کام رقیبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، گو شرم بادش از اندلیبان، ما درد پنهان با یار گفتیم، درمان نکردند مسکین غریبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، شرم بادش از اندلیبان، از اندلیبان، از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، در دست حبیبان، در دست حبیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان نهفتن در دست حبیبان، در دست حبیبان. چندان که گفتی من با طبیبان درمان نکردم مسکین غریبان،
یا رب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان، ای من اماخر بر خان جودت تا چند باشم از بی نصیبان.
یارب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان، چشمه مهمان روی حبیبان،
روی حبیبان. یارب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان، ای من اماخر بر خان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان. حافظ نگشتی رسوای گیتی، گر می شنیدی پند ادیبان.
ما درد دل ها با یار گفتیم، نتوان نگفتم در دست دیدم در دست دیدم. چندان که گفتیم من با طبیبا درمان نکردم مثل اون غریبا. ای منعم آخر بر خان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان، از بی نصیبان. حافظ نگشتی رسوای گیتی، گر می شنیدی پند ادیبان، پند ادیبان. گر می شنیدی پند ادیبان، چندان که گفتی غم با طبیبان درمان نکردم مسکین غریبان، مسکین غریبان.
ای منعم آخر بر خان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان. فرصت رو به پایان امروز را مزین می کنیم به ذکر خداحافظی و از تک تکتان بابت همراهیتان متشکریم و به شوق همراهی مجددتان در تدارک گلبانگ غزل دیگر هستیم. خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه معرفت دینی در این لحظه.
معرفت دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به آریاکای که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته هم مبحث امامت را دنبال می‌کنیم و به عصر حکومت و زمامداری امام علی علیه السلام می‌پردازیم. با ما همراه باشید. حضرت علی علیه السلام شخصیتی جهانی است و در مورد کمتر کسی به اندازه او سخن گفته شده. هزاران مقاله و کتاب درباره علی علیه السلام به نگارش در آمده. با این حال کسی نتانسته در ایمان، شجاعت، علم و دانایی، عدالت و سایر صفات برجسته او نقطه ضعفی پیدا کند، زیرا وی نماد همه فضیلت ها و کمالت است. همانطور که گفتیم امام علی علیه السلام با اصرار و پافشاری مردم بالاخره مسئولیت زمامداری مسلمانان را پذیرفت. مردم هم با آزادی کامل و بیعت با علی علیه السلام روی آوردند. بیعت با شور و شوق فراوانی همراه بود. آن حضرت در این رابطه می فرماید سرور و شادمانی مردم به سبب بیعت با من چنان شدت گرفت که کودکان به وجد آمده و پیران با پای لرزان خود براه افتادند. به این ترتیب حکومت علی علیه السلام شکل گرفت. حکومت شگفت‌آوری که شاخصه اصلی آن عدالت است. عدالت مقوله ارزشمند است که همه آن را دوست دارند و آن را می ستایند. چه بسا افرادی که عدالت را با الفاظ و تعابیر زیبا توصیف می کنند و آن را برای جامعه بشری لازم و ضروری می دانند، اما در میدان عمل کاری برای تحققش انجام نمی دهند. همچنین چه بسیارند سیاستمدارانی که قبل از رسیدن به مقام و موقعیت مردم را به آینده رویایی پر از قسط و عدل وعده میتن، اما همین که بر مسند قدرت نشستند و همه وعده ها پشت پا میزنند. واژه عدل و عدالت در لغت به معنای انصاف، داد و درستی آمده و تعبیر کاملتر همان است که علی علیه السلام به کار برده است. آنجا که می‌فرماید عدل آن است که هر چیزی در جایگاه خود قرار گیرد. عدالت در واقع هر حقی را به صاحبش می‌رساند. راز ماندگاری علی علیه السلام در گستره تاریخ این است که حکومتش از هر نظر منحصر به فرد و از سایر حکومت‌ها متمایز بود. هرگز هیمنه و جاذبه قدرت او را نفریفت و تحت تأثیر قرار نداد. بسیاری از زمامداران وقتی که زمام امور را در دست می‌گیرند مست باده قدرت می‌شوند، اما برخلاف آنان کسی را سراغ داریم که رفتار و کردارش قبل و بعد از حکومت یکی است و آن علی ابن ابی طالب است. از نگاه علی علیه السلام آنچه حاکم را فضیلت و برتری می‌بخشد عدالت است و حاکمیت هیچ ارزشی ندارد مگر آنکه به وسیله آن عدالت برقرار شده و حق به صاحبش بازگردانده شود. علی علیه السلام هرگز روان نمی داشت که تماشاگر ساکت و آرام صحنه‌های ظلم و بی‌عدالتی باشد. به همین دلیل مسند خلافت را برای زدودن این گونه مناسبات ناسالم و برپا نمودن عدالت گسترده و فراگیر پذیرفت و فرمود سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و وجود یاران حجت را بر من تمام نمی کرد و اگر خداوند از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی ستم دیدگان آرام و قرار نگیرند، بیدرنگ مهار شطور خلافت را بر کوهان آن انداخته رهایش می ساختم. از اقدامات علی علیه السلام در دوران فرمان رواییش اجرای دقیق عدالت اجتماعی بود، چرا که دادگری از وظایف حاکمیت اسلامی است. آن حضرت در سخنرانی‌های عمومی و یا نامه‌های خود به والیان حکومت با بیانی زیبا و رسا عدالت اجتماعی را توصیف می‌کرد. در قاموس علی علیه السلام همان گونه که خون در اندام بدن جاری است و آن را زنده نگه می‌دارد، عدالت نیز باید در تمام ارکان جامعه جریان پیدا کند تا از حیات و طراوت لازم برخوردار شود. او از مردم می‌خواهد که با او بر پایه حق و عدل سخن بگویند تا زمینه اجرای عدالت فراهم شود. لذا می‌فرماید از من ثناگویی نکنید، زیرا موجب می‌شود مسئولیت‌هایی را که در قبال خدای سبحان و شما دارم زمین بماند. با من آنگونه که با ستمگران سخن گفته می‌شود سخن مگویید و با ظاهرسازی با من مراوده نداشته باشید و گمان نبرید که برای من شنیدن حق سنگین است و یا این که در پی بزرگ کردن